الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بعد از اون که در اون خراب در محضر آمیان معصوم عرض شد که خداوند مقام شما رو به همه موجودات عالم شناسانده و همه موجودات جلالت امر شما رو و کمالات وجودی شما رو می شناسند. بعد از این فراز رسیدیم به اینجا که عرضی داشتیم به ابی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی، به این مضمون که پس شما با توجه به چنین مقامی حق این است که تمام شخصیت ما و خانواده و زندگی ما فدای شما بشه تا مادون در ازای فدایی مافوق کمال مافوق رو پیدا کنه. بعد این فراز ها شروع شد که اشهد الله و اشهد کن اومد جلو که ما شهادت میگیریم خدا را و شما شاهد باشید که ما چنین مقاماتی برای شما قائلیم و چنین ارتباطی با شما داریم که انی مؤمنون بکن و به ما آمنتون بهی کافرون به عدو بکن و به ما کفرتون بهی مستبشرون به شعن کن و به زلالت من خالف کن. چه وقتی شد رسیدیم به این فراز که موال نکن و لعالیار کن و مبغضون لعداء کن و معاد نکن. در واقع از این به بعد در چند فراز رابطه خودمون را با امام رابطه یگانگی می کنیم. از عمیق‌ترین معارف الهیه همینه که انسان با عقلش و قلبش یک نحوه اتحاد با عقل و قلب برتر پیدا کنه بسیار کار اساسی و نادر هست. امروزه در مسیر دین اومده است که ما را به یه همچی جایی برسونه که ملاک محبتمون اولیاء الهی بشه. که دقت کردیم میگه ولی اولیاء کن، من نه تنها شما را دوست دارم، هر کس که شما را دوست داره دوست دارم. یعنی در یه فضای روحانی میخوام قرار بگیرم و طالبم که درش قرار بگیرم که اصطلاحا میگم مبادی عقل نظری و عقل عملی انسان امام معصوم بشه. اول که نمیشه، اول انسان نهایتش میتونه که با رعایت حرام و حلال خدا مخالفت کنه با نفس امارش. مرتبه بعد اینه که این نفس اماره مسلمان بشه. یعنی قبلا گناه و حرام رو دوست میداشت ولی ما باش مخالفت میکردیم. آروم آروم نه، انسان به جای میرسه که دیگه نه گناه رو دوست نمیداره. یعنی شعور نورانی دینی پیدا میکنه، چون گناه بده که آدم دوست نمیداره، به جایی میرسه که این شعور را پیدا میکنه که چون بده دوست نمیداره. قبلا چون شریعت گفته بود و این میل و داشت مخالفت میکرد، حالا شعور دینی پیدا کرده. خب این مرحله خوب، یه مرحله بعد اینه که اساسا شخصیتش شخصیتی میشه که در عصمت خودش را میخواد قرار بده، چون معصوم به کسی میگن که تماما شخصیتش اون چنانست که هرگز گرد گناه نمیره، با تمام وجودش شخصیتش اینه عصمته. چون مقابل عصمت چیه؟ معصیت. معصیت اینه که آدم رجوع به گناه داره و ترک واجب میکنه. حالا معصوم عکسشه، شخصیت هم اینه رعایت واجب الهی. بر همینم که ما میگوییم حجت هم برا ما، سخنشون، سکوتشون و عملشون حجت میشن. چرا حجت میشن؟ بلکه شخصیت هم این حقیقت عالم هستن، این رعایت حقایق الهی هست. تو این فراز میگیم که من به جایی رسیدم که محبتم همین شخصیت شما و تنفرم همونیه که شما درش تنفر دارید، ازش تنفر دارید. موالم لکو دوستدار شما، حالا شاید همون دوستدار بد نباشه، ولی اگر به معنای نزدیکی و اتحاد هست، وقت کشش روحانی انسان بر اساس همون اتحادیه که با یک کسی پیدا میکنه. ولی آقیاب کن، یعنی طوری هم که دوستدار شما دوستدار من است، یعنی همونی که شما دوستش دارید و اون شما را دوست دارد من از همین جنس هست، و اون طرفش هم که مبغضون به اعدای کن، یعنی عداوت دارم به دشمنان شما و معادن لهم و با اونا سر جنگ و مبارزه دارم. یک شخصیت جامع متحد با کشش روحان. عرفا تو این قضیه موفق بودن و هم رفته، یعنی عارف یک کاری بکنید که در زیر ولی قرار بگیره، یعنی نمیاد بگه که چون حرفاشون عاقلانه است من میپذیرم. این حرف که غلط نیست، حتما حرفاشون عاقلانه است، اما نه به جهت اینکه عقلم میگه، دیگه دلم این شده. مولوی قشنگ میگه، میگه با این عقل بازی ها نمیتونی رابطه ولایی بشه. طور نیست، خیلی ها نمیدونه ها چون دین گفته عمل میکنی طوری هم نیست. اما یه خیلی هست میگه من اصلا بالاتر از این حرف هستم، من همینم، همین انس با دینم. در یه روایت داریم که امام میفرمون اگه رسیده ای به جایی که اگه ما گفتیم این انار نصفش حرامه نصفش حلال بپذیری، این همون ولایتی، یعنی دیگه از هر معلوم از عقل آدم مگه میشه دیگه این انار حلاله که خب همهش حلاله. میگه نه، باید دیگه جایی دیگه بره. مولوی میگه زیرکی یعنی همین دیگه. مولوی میگه زیرکی بفروش و حیرانی بخرش. یه چیزی بالاتر از زیرکی هست، حیرانی. زیرکی زن نمید و
حیرانی نظر. میگه زیرکی خوبه است، اما آخرش یه گمان توشه است، اما حیرانی نظر است. یعنی شما وقتی که نظر کنید که دیگه عقل شما میگه به این دلایل که مثلا خدا رب است و رب باید برای ما یه پیامبر بفرسته و ایشونم به دلایل قرآنی که قرآن رو نمیتونیم رد کنیم و مسیج بیاریم، پس این پیغمبره. این که طور نیست که، اما میگه این یک گمان خوبه، زیرکی زن است، دو حیرانی نظر. اما یه وقت اصلا از این رب زدنی پیغمبر میفرما تحیرا، خدای منه به امون حیرت برسا. ادامه شعرش نیست، عقل قربان کن به پیش مصطفی صلوات الله علیه. عقل قربان کن به پیش مصطفی، حسبی الله گو که الله هم کفا. بگو آقا مگه نمیگوی خدا ما رو بسه؟ خب اینجا مگه مظهر نور الهی پیامبر نیست دیگه؟ این وسط اینجا جای عقل است یا عقل تا دم خونه؟ بحثش میگم اونا حرف دارن، حرف حسابی دارن روی این قضیه. وقتی حالا میخونیم همین دعا را یا روایت ها، میبینین یه همچی آرمانی را برای ما در نظر گرفتن که آقا طور نیست، بیا با عقلت بیا. به قول خودش باز مولوی میگه که چطوری شما با اسبتون میان جلو تا دم دریا؟ خوبه، اما دیگه تو دریا که با اسبتون نمیرین که، کشتی میخوا تا به دریا سیر اسبازین بود. میگه از این به بعد باید با ولایت ادامه بدی، بعد از آنش مرکب چوبین بود، یعنی همون وایق دیگه. این رابطه‌ای که آدم بتونه با امام معصوم پیدا کنه یه رابطه عجیبی است که انسان عقلش رو هم تا یه جای بیارد. عرفا میگن دیگه، حالا میگم خیلی بحث شده است و واقعا هم جاش همین جاست، ما اینا رو داریم تو این دعاهامون، سادگی میکنیم. این که میفرمان در قرآن به حضرت موسی گفتن فخلع نعلیک، این کفش ها دو نعلین ده درار، انک بالواد المقدس طوا. امام یادم از معنی میکردن که این کفش ها دو درار که به معنی این کفش هایی که تو پادست که نیست که، یعنی با این پای عقل نظری یا عملی. عقل دو تاست دیگه، یا اینکه یه چیزی را میفهمیم هست یا نیست، یا میفهمیم یه چیزی خوبه است یا بده است. این دو میگه اینا را در آن اینجا که دیگه بکن ای موسی جان خعل نعلین، که اندر گلشن جان نیست خاری. اینجا که خار نیست که تو کفر پوشیده، عقل آدم میخواد تا بدونه حواسش جمع باشد که بالاخره دنیا رو درست اداره کنه، خوب بفهمه، دین بفهمه، قرآن بفهمه. اما یه جا دیگه همین که قرآن میگه، همین که قرآن میگه حتما ضد عقل نمیگه. اما شاهده ببینین، میخواید این روایات ها بخونیم شاید کمک کنه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، میفرمان ولایت علی ابن ابی طالب ولایت الله، ولایت علی ولایت الله است، و حبه عبادت الله، همین که دل به حضرت سپردی داری دینداری میکنی، عبادت میکنی، و تباعه فریضت الله، تبعیت از اون فریضه الهی است، و اولیاءه اولیاء الله، هر کس که رسیده است به این چه که حب علی داره، این از اولیاء الله است، و اعداؤه اعداء الله. ببینید یعنی تمام شخصیت امیرالمومنین عین حقیقت است. حالا این رابطه با عین حقیقت ببینید چه نورانیتی میاره. و حربه حرب الله، چون در فراز بعدی رو نگاه کنید، سلمون لمن سالمکم، میگه نه یه شخصیتی است این، اینو اول باید درکش کنید، این عین ظهور حق در این عالم است. خب پس حربه کسی باش به جنگه، داره با خدا می جنگه، و سلمه سلم الله عز و جل. حضرت امام صادق روایتی میفرمان حالا دنبال این که به نظرم خیلی میتونیم ازش چیز یاد گیریم. حضرت میفرمان که من سر رهو ان یستکمل الایمان کلهو، اگر کسی میخواد ایمانو به طور کامل داشته باشد فلیقول، باید اینجور بتونه بگه فلیقول القول منی فی جمیع الاشیاء قول محمد قول اول محمد صلی الله علیه و آله، باید بگه که قول من در همه اشیا همونه که آل محمد صلوات الله علیه و مجمعی میکن. یعنی قول که معلوم است، قول یعنی مشی و روش در فعل و در اندیشه، یعنی میشه به جای کسی برسد که مبادی عقلیش و مبادی فعلیش خود شخصیت ائمه بشه. بفرماید اگه میخوای اون ایمان کامل رو باید بتونی برسی به اینجا که بگوی تمام قول من اینجا، مثلا میگون قول لا اله الا الله تفله او، یعنی مشیدون الهی بشه و توحیدی بشه. قولش اینجا یعنی همه شخصیتش این باشه که بگید آقا هر چه آل محمد میگن من همونه میگم. فیما اسرو و اعلنو و فیما بلغنی انهم و فیما لم یبلغنی، در اون چه که ظاهر کردن ازشون میدونیم ما و اونو که نمیدونیم، اون چه به ما رسیده است و اون چه نرسیده است، اینا میگن یه نحوه اتحاد ولایی با وجود مقدس ائمه معصومی. شما در زیارتتون میرسید به حمدالله به یه همچی جایی که مبادی عقل شما میشه شخصیت امام معصوم. برای همین در ادامه میگین چی؟ سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حارمکم، من تماما تسلیم اونیم که سالمکم، تسلیم شماست. یعنی شخصیت شما رو در هر جا ببینم، به هر شکل ببینم، من با اون یه ارتباط ناب دارم. این که ما خدمت رفقا تأکید داریم تا امام را در امروز دنیا اگه حضرت امام را به عنوان مبادی شخصیتمون نگیریم نمیتونیم در جامعه اتحاد حقیقی پیدا کنیم. اتحاد حقیقی مسئله عملی است، باید یه شخصیت محور باشد. تئوری که هممون بگم قرآن محوره، بفرما اون آقا که گفت حسبنا کتاب الله چه مصیبتی درست کرد، اینا نمیشه، شخصیت میخواد. همطور که محور اتحاد جامعه شیعه امام باید باشه، بگم آقا قرآن ما را بسه، خلیفه دوم گفت قرآن ما را بسه است، دیدین که چطور شد، کلی مشکلات همون بعد به وجود اومد. به قول خود علمای اهل سنت خیلی جالب است این جمله، یادم رفت اسم اون آقا را، هستون کتاب بصیرت حضرت زهرا سلام الله علیها که میگه اگر اهل البیت بعد از رحلت پیامبر زمام امور مسلمین به دست گرفته بودن هرگز این اختلافات بزرگ در جامعه اسلامی به وجود نمی آمد. ما نمیگویم، ما خود علمایی که میشناسن تاریخ و حرفشونه. اینجا شما میگون که سلمون لمنا سالمک، کسی که با شما در سازش و یگانگیست من باش در یگانگی، و میز و ملاک مخالفتم هم کسی است که با شما در متقابل است. هربون لمن هاربکم، یعنی اینجوری آدم بتونه در یک شرایط زندگی جمعی یا فردی قرار بگیره، ببینید در چه افقی زندگی میکنه. شخصی است به نام ابی خالد کابلی، این آدم حالا کابلی دیگه در واقع، این مشهور است در خدمت رسوندن به شیعه به جهت که روایت های نابی نقل میکنه، دنبال ائمه بوده است و خوب چیز گیر آورده. این میگه که خدمت حضرت باقر بودم، این آیه را براشون خوندم، گفتم یا ابن رسول الله اینو برام معنی کنین که قرآن میگه فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، ایمان بیارید به خدا و به رسول و به نوری که ما نازل کرده. میگه که حضرت فرمودن که یا ابا خالد النور والله الائمه من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم الى یوم القیامه و هم والله نور الله فی السماوات و فی الارض. حالا دنبالش دقت کنید، والله یا ابا خالد لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار، نور امام در قلب مؤمنین از نور خورشید روشنتر هست. یعنی یه رابطه‌ای باید انسان با امامش پیدا کنه که در این فضای همچین نورانیتی نصیبش میشه. خب شما انصافاً ببینید، این که شیعه همواره اگرم گاهی غفلت کرده است ولی زود به خود اومده است، به خاطر همین ارتباط اتحادی با حضرت ائمه معصومین است، با حضرات معصومین. دنبال روایت اینه و هم والله ینورون قلوب المؤمنین، امام وقتی باش یه نحوه ارتباط پیدا کردی و اتحاد، قلوب اون آدم رو که مؤمن است رو نورانی میکنه. و یحجب الله عز و جل نورهم امن یشا فتظلم قلوبهم والله، یا فرماد که خب هر نور رو بهش میده تا هر چیزی رو ببینه. بعد بیشترم آخر روایت کمک اون میکنه، بعد میفرماند که ای ابا خالد لا یحبنا عبد ولا یتولانا حتی یطهر الله قلبه ولا یطهر الله قلب عبد حتی یسلم لنا. میفرماند که اگه کسی تونست حب ما را در خودش ایجاد کنه، خداوند قلبش را مطهر میکنه، قلب پاک از هر آلودگی عقلی و عملی. بعد میفرماند که قلبی پاک نمیشه الا اینکه تسلیم ما میشه، یعنی یه نوع یگانگی با ما پیدا میکنه. من حرفم دقیقه دیگه، چون اینا عین اسمتن. قلبی که از نقص ها و ضعف و پاک بشه، یه نحوه یگانگی با امام حس میکنه. و یکون سلما لنا، این دیگه تماما شخصیتش یه نحوه اتحاد با ما میشه. حالا به زبانی خودمون، مبادی عقل نظریش و عقل عملیش امام میشه. استوری شما میگون آقا عقلم میگه عمل میکنم، میدونین که بازی عقل محدوده. حالا اگه برسید به اینجا چون امام میگه عمل میکنم، حالا کدوم عاقل ترم؟ بیچاره این ابو حنیفه، خدا نصیب کسی نکنه. این میدونین که اصلا مکتب حنفی اسم میگن مکتب عقل در اسلام، راست هم میگن. گفته من هر چی عقلم میگه عمل میکنم. برای همین رو به امام صادق وام میسه دیگه، شاگرد امام صادقه، اما رو به امام صادق نه اینجا را قبول نداره، اینجا را قبول. خب امام صادق خیلی بحث، اصلا یه مهاجه طولان چندین مهاجه بین ابو حنیفه و امام هم. امام فرمان آخه توی که بخوای با این عقل ناقصت عمل کنی که اینجا و صد تا مشکل پیدا میکنی، بس تو اصول کافی. این چه عقلیه که تو میخوای باش دینداری کنی و وقت اینجاها میمونی؟ مفصل است نگاه کنی. ازن میفرمان قیاس بهش میگن، فرمان اولین کسی که قیاس کرد ای ابو حنیفه شیطان بود. شیطان گفت من از آتشم، آدم از خاک، پس من نباید که سجده کنم. خب این حرف کجاش غلطه؟ یعنی من آخه زیر پای این نیستم؟ اشکالش چی بود؟ اشکالش این بود که با این عقلش میخواست کار کنه، نگفت خدا گفته از پس چشم. فرقش اینه، حضرت میفرماید اگه تو این وادیا به خیبری که ابو حنیفه مثل شیطان میشی. این که آدم برسه به یه جایی که بفهمه آقا این عقلش رو باید بده دست اولیا، وقت عقل دادی دست اولیا تازه به اون عقل نورانی همه جانبه رسیدی. اینجا حضرت میفرمان که قلب انسان وقتی پاک شد از هر نقصی، این براحتی یکون و سلمن لنا، فإذا کان سلمن لنا سلمه الله من شدید الحساب و آمنه من فزع یوم القیامت یوم القیامت الاکبر. فرمان اگه کسی اون وقت تونست به جایی برسد که تماماً جانش را تسلیم امام بکنه، این دیگه از خطرات قیامت و عذاب قیامت آزاده. چرا؟ خب بلکه عذاب قیامت میگه در ازای نقص ها و گناه های ما نیست، میگه برای این که از این گناه ها آزاد بشی یه عقل ولایی میخوای. عقل ول با عقل ابو حنیفه نمیشد به نجات از قیامت رسی. سلمون لمن سالمکم، یعنی با یه سازگاری با شما و افرادی که شما رو تسلیمشونن میخوام زندگی ما شک بدم. محققون لما حققتم مبتلون لما ابتلتم. تمام این فراز تو همین یه نکته است که مبادی شخصیت هم را میخوام شما قرار بدم. عرض کردم کار آسونی هم نیست. ما هم از وقتی در خانه اهل البیت و بستن تقریبا از این ارتباط محروم شدیم، کم داریم که اینجوری ارتباط داشته باشن، یا با یه تحجر به جای این که با عقلشون سلوک کنند و مقام اینا را درک کنند، حالا میرسیم یه تسلیم متحجرانه. اینا هم به درد نمیخوره. ائمه دائم ما را تشویق میکنن فکر کنین، تدبر کنین، تعقل کنین. یا هم که نه، میگن خودمون اهل نظریم. بسته شد ارتباطی که باید ایجاد میشد. محققون لما حققتون، یعنی ثابت. حققق یعنی ثابت دیگه، ثابت میدونم، واقع میدونم اون چیزی که شما واقع میدونی. از خود این چیز گیر میام، یعنی یه چیزی بالاتر از درک من در این عالم هست. من رسیدم به اون چه که اون چه شما حق میدونید و واقع میدونید و ثابت میدونید اونو بپذیرم، بالاتر از خیلی کار ازش میام. شما همین تو این جریان سیاسی ببینید، واقعا اگه گفت یاده دونست شاید الان اونا که سن ما، احمد آقا یه تیکه پسر امام یه تیکه کجاکوله رفت زد خاکی، امام صرف باش برخورد کرد، تون یعنی ابدا رعایتش نکرد. خب نور بالاخره مسلمون و نور ولایی زود خودش را جمع کرد. وقت اگه فیلم ها رو نگاه کنین، وقتی پهلو امام نشسته است خیلی نگاه دائم تو چشم امام میکنه. رفقا میگفتن که برای این که میخواد دوباره کجاکوله نره، صرف نگاهش به امام انداخته. یعنی خب کار عجیبی بود. شما تو دوره امام دیدید یه عده‌ای نیمدن تا اینجا که آقا بالاخره این مرد هدیه الهی است، خداوند یه همچی کسی رو که برای یه ملتی که میخوان دنبال حق برن آورده است، اینا که دیگه نمیشه منحرفش کنه. یه دستگاه خیلی خوبه بود برای رفقای ما. گفتن ما کاری نداریم، ما مطمئنیم خدا هدایتش امروز از طریق این مرد الهی به ما رسونده است. همه شواهدم که اینه نشون میده. من یادم از تون جریان آقای منتظری بعضی بچه ها یه مقداری ریختن به هم، همین قاعده شد براشون. گفتن والا ما نمیدونیم، ولی ما میدونیم خداوند به دست این مرد الهی کاری نمی کنه که مسیر این انقلاب منحرف شد. راحت شدن. خب یه دیگه هم دیدین راحت نشدن، صد تا سوال هنو دارن. میگم اما این بالاخره یک ملاک خیلی خوبی است. محقق لما حققتم، برای معصوم جا خودش، اینایی که در ذیل معصومن، بالاخره حرکات و شخصیت و ایثارای امام نشون میده که برای اسلام تمام شخصیتش نگذاشت. خب میشه اعتماد کرد؟ خود من نمعتقدم رفقا تو این مسائل سیاسی بهترین راه نجات در ذیل رهبری قرار گرفتنه. بالاخره انواع دروغا و شایعات پرست دیگه. واقعا صحبت امروزشون خدا میدادم که مگه لطفی از این بزرگتر میشه که خداوند یک کسی رو در جای قرار بده که این جوانایی که خطر سرگردانیشون تو کل دنیا هست و به ایشون رجوع بده. خب دیدین 1200 جوان آتشی سرزنده چمرانها و خرازیها و این تیپان، اینا که الان اومدن تو ایران امشب میرن، اینا چمرانا و خرازی های کشور خودشونن. خب حالا خدای همچی کسایی که با تمام صداقت اومدن تا از طریق اسلام جامعشون اداره کند، خب معلومه که خداوند به زبان ایشون حق ترین چیزی که زیر این آسمان میشه گفت و جاری میکنه. بنده هم اعتقادم همین است. شما باز امشب گوش بدید، یخته با دقت گوش بدید، ببین آقا از این حرفا حق تر زیر این آسمان میشه زد؟ شما بیان به من یاد بدید، من که نمیفهم بیش از این. خب حالا خب زرنگ باید باشیم تو این فتنه هایی که یه تو جامعه هست، انتخابات اینا هست. این افق اصلی که شخصیت ایشون دائم متذکر میشه که فرمان من امیدوارم که این انتخابات با شوری بیشتر جلو بره، حواستون باید باشید که هر قدمی که بردارید که خلاف ذهن و ذکر ایشون باشه حتما دوری از حق است. بگه حق چیه؟ مواظب باشین. بالاخره این کاندیدا که حالا همشون علیه السلام نیستن، آخرش حالا بنا شد من و شما رأی بدیم که نمیشه بریم از آسمون بیاریم، همینا رو میاریم. حالا یکی یخت خوبتر است، یکی یخت خوبتر نیست. خب ما باید که یخت خوبتر است، ولی اینکه بگم آقا همین هم که حالا مثلا حالا باید بهش رأی بدیم خیلی علیه السلام نیست، خب آره همچه خبری نیست که حالا کو، یعنی ما، اما حواسمون باشید افقی که باید در این شرایط روش کار کنیم همین شوری است که رهبری میفرماند و در ذیل فرمایش ایشون قرار گرفتند. حالا این مثال بود، اما مثال خوبیه که بالاخره امروزم حق اونی است که یه همچی انسانهایی میگن با حفظ مراتب. با حفظ مراتب یعنی ما ایشون رو معصوم نمیدونیم. ادامه فرمایش حضرت که یاد ما دادن این است، مبتلون لما ابتلتم، ای اولیا الهی ما مافوق این ادراکای اولیه‌مون هرچی رو شما باطل میدونین باطل میدونیم. آقا چی تو این دنیا نیست؟ اون چه اینا میگن؟ آمریکا هست یا نیست؟ اینا میگن هیچ غلطی نمیتونه بکنه. خب پس هیچ غلطی نمیتونه بکنه. آقا بالاخره بشینیم پا ماهواره هی برای شما شاخاشونه میکشید که آقا خیلی هست و قدرت دارن، قدرتش نمیدونه. اینجوری دیدینم که نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که یه دید خودشونه در به در کردن. هی گفتن نه آقا آمریکا خبری است، میریم کجا؟ میریم لندن و لس آنجلس و خلاصه با هواپیما میان. و آخونده دو سه رو دیگه رفتن. یادم رفت وزیر فرهنگ زمان شاه که همون مقاله رشیدی مطلقا نوشت، یاد دونست اسم شاه؟ با اینکه ما اون روز خلاصه نوخور همین ها بودیم دیگه، کارمن بودیم، حیف از اسم شدم رفت. حالا یادم از 5-6 سال پیش بی بی سی باش مصاحبه میکرد، میگفت من هنو کارتونایی که از ایران بردم آمریکا با نکردم، منتظرم برگردم. پارسال مرد. خیلی عجیبه. و همایون فرهنگ هم چیزی بود. اما اگه میشستی پاش میگفت چی؟ میگفت آقا واقعیتونه که آمریکا میکرد. اون حقا بود دیگه، یادونه که گفت که آقا پس فردا با هواپیما میام تهران بشیری. خب با چی بفهمیم؟ یعنی با این عقل ماهواره‌ای بخوای زندگی کنی همینه دیگه. یا فردا قحطی میشه برنج هم بگی که خلاصه از گشنگی میمیری. من نمیدونم اینا عقل دینیشون کجا رفته. حالا اگه مثلا به ناز قحطی بشه تو این برنج رو بردار خونه نو قایم کنی که میری جهنم؟ خب باید هم اگه به ناز باید هم بفنم بفرمون انه مثلا قحطی شد شما سه تا نون داشته باشید این آقا هیچی نون نداشته باشه اگه این بمیره که تو قاتله چه احمق. اصلا نمیفهمند که اصلا آخه دینت کجا رفته است. اگر که قحطی بشه باید مایحتاج مؤمنین را همه بخورن بعد هم همه بمیرن. خب میذاریم اصلا قاطی شد از همه چیه. اولا هیچی نیست رو هیچی رو چیزش میکنند و تازه تو چیز کردن هیچی هم چقدر معصیت میکنن. مبتلون روایه این جمله را میفرمان که فدادون بشم اینا نیست اون چه شما بگو نیست نیست. جمله های آقا را امروز امشب با دقت کرده شما میفرمان آقا شما با حسن ظن به خدا زندگی را میتونید به نتیجه برسونید. این بچه های حزب الله آخه ارتش اسرائیل که نمیشد جلوش واسی. این تو خاطرات سید حسن نصرالله خدا ایشون رو حفظ کنه 5-6 ماه پیش بود یه سمیناری گذاشتن در لبنان راجع به امام خامنه ای حفظه الله تعالی. تعبیر ایشون مثلا عنوان سمینار همین بود. بعدیش اونجا میگه میگه من نظرم از که آقا در ایرانم ناشناختن. بعد یه سری خاطراتش هم میگه خیلی عجیبه. یکیش همینه فرمان که رفتم خدمتشون گفتن نه تنها اسرائیل اگه به شما حمله کنه شما رو نمیتونه شکست بدید، امیدوار باشید که کار را از شکست تبدیل میکنید به پیروزی. و دیگه که جمله سید حسن نصرالله بعد از این جریان بود که دیگه دوران پیروزی ما شروع شده است. شدش یا نشد؟ خب این که آدم بگه آخه اسرائیل این همه نیرو این همه نظام به اصطلاح سیستم ارتشی اینا کو مبتلون لما ابتلت مطیع وقت دلم نمیاد تو ساده ازش بگذری مطیع اون لکو. چرا؟ خب وقتی حقیقی ترین بصیرت را آدم اهل البیت ببینه خب معنی مطیع اون لکم تماما من تابع شما میشم. دیگه این شعاریست که فکر میکنم از این شعور بالاتر تو هستی نیست که کسی شما حضرت امام یا مقام معظم رهبریه ببینید جز اینه که اینا تمام شخصیتش اینست که تلاش کردن مطیع اولیاء معصوم بشن. خب چه قبر حرکت داشتن؟ خب چرا ما این راه را نریم؟ یعنی ما که نمیبینیم ما میگم آدم ها رو بررسی کنیم. این آدمایی که میگن ما خودمون حرف داریم ما عقل داریم ما مکتب داریم هر رو میخورن زمین دوباره بولم چند دوباره میخورن زمین. خب این اولیای الهی علمای بزرگ ما یک عمر صحت یک عمر درستی. خب چرا؟ برای اینکه این دعا را با جانشون خوندن مطیع لکم عارف به حقکم مقر به فضلکم محتمل لعلمکم. یعنی مطیع لکم یعنی رسیدین به اینکه آقا هر چه شما بگید اطاعت به اعتبار اینکه شما گفتی. بعد میگه چرا؟ میگم برای اینکه عارفون به حق کن مقام شما رو شناختیم. در یه روایتی هست خیلی روایت گران قیمتی است. جالبه چیزای خیلی قیمتی رو عموماً این روایت گاهی طوری است که آدمو پرت میکنه میگه برو تو لیاقت فهمش نداری. حالا من میخونم ببینید شما در چه وضعی هستید. خودت مواظب خودت باش. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می فرمان که اما انهو لیس اند احد من الناس حق ولا ثواب الا شیء اخذه من اهل البلد. میگن پیش هر کسی از آمریکا تا آفریقا هر چی اگه یه چیز حسابی دیدی، یه چیز حقی دیدی میگن و یه کار ثوابی اگه میکنه بدون از ما گرفت. همین حالش بگو ببینم میپذیرید یا نمیپذیرید. خب حالا تو دلش هم که آخه چطوری مثلا یارو تو آفریقا کی امام ها میشناخته است؟ دقت کنید باید این مسئله ادامه. ولا احد من الناس یقضی به حق و عدل و ثواب الا مفتاح ذلک القضا و بابه و اوله و سببه علی ابن ابی طالب علیه السلام. میگه که احدی نیست از مردم، نه مؤمنین، مردم که داوری به حقی بکنه. یقضی به حق و ثواب الا این که چی؟ این داوریش، باب این داوریش و اول این داوریش و علت این داوریش علی ابن ابی طالب است. سوری باید این چی طوریش بیاره ببینی ظاهرش که بگو آخه که نمیشه، چه اینا نعوذ بالله آدم های عجیبی یعنی ائمه، آخه یارو کجا مثلا شما را دیده است؟ بازم میخونیم. فاذا تبحت علیهم الامور کان الخطاء من قبلهم. اگر هر کس تو این دنیا خطایی بکنه دست خودش، خودش کار نقش داره. اذا خطاوا بس کان الخطاء من قبلهم، اذا خطاوا اگه خطایی بکنه از طرف خودش است و ثوابو من قبل علی ابن ابی طالب، و هر کس تو این دنیا کار درستی بکنه از طرف امیرالمومنین است. بفرما. حالا برگردید به مبانی، چون ما اعتقاد، حالا مثال میزنیم، اگه من بگم که آقا هر تری تو این دنیا هست، چه تو آفریقا چه تو اروپا، مربوط به عین تریست، یعنی آب، دروغه یا راسته؟ حقیقت امیرالمومنین، حقیقت عرشی امیرالمومنین در عالم عرش که تجلی میکنه بر هر قلبی، هر قلبی هر نوری برای سخن حق و عمل حق داشت، تجلی نور امیرالمومنین است. میخواد این آدم علی را بشناسه؟ میخواد نشناسه؟ میخواد مثال ببینیم. اولا دقت کنید این روایت ها چه معارفی پشتش خوابیده. همه امروز که من شما اینجا نشستم، کدوم دانشگاهی را سراغ دارید که این نوع فکر بتونه بکنه؟ اولا علمی دقیق فوق العاده، کلی باید ملا صدرا بیاد برایشون بحث کنه تا تازه بفهمن. بعد که فهمیدن چیا فهمیدن؟ روایت امام باقر را فهمیدن. ملا صدرا بیچاره از خودش چیزی نداره که. وقتی این معارف رو آدم حواسش باید باشه، چه اگر که دقت نکنه پسش میزن. این روایت رو بدن به این عقلای عادی، میگن دیها این حرفا چیست، امام ها چه آدم های صاف و ساده ای بودن. حالا کی صاف و ساده است؟ تو اصلا مقام عرشی نمیفهمی. حالا این جمله رو بخونین، عارفون به حق که اون جلسه هم عرض کردم، حق در واژه روایی به معنای ارزشی نیست، به معنای وجودی است. یعنی مقام شما رو من شناختم، میگه من فدادون بشم، پدر و مادرم فدای شما، من شناختم شما را، شما بالاتر از این حرفا. ادامش کمک دون میکنه. مقرون به فضل کن، فضل خودتون میکنه، مقال نقص است، نقص فضل، یعنی شما یه چیزی بالاترید. حالا اون بحث دوم است که حالا این بالاتری برای خودشون است یا برای ما، بحث شده است بالاتری برای ماست، میخوام ما را نجات دن. یکی بگه چرا پیغمبر را پیغمبر کردن؟ خب برای اینکه ما نجات پیدا کنیم. میگه منو پیغمبر کردن که هر من میافتادم زمین، شما اصلا دینه دون برای دون هیچی میشو نمیشو حضرت عباس. ما اینا که پیغمبر گفته سو عمل نمی کنیم. حالا یه وجود مقدس پیغمبر، اسمت کل خدا، میبینه این آدم خیلی مرده. خب میگه تو پیغمبر باش که مردم بعد نخوری زمین آبر ما بره دا تو مردم هم بیدیم بشه. حالا اینجا شما میگون چی؟ میگن اوناش میگون مقرون به فضل کن، ما اعتقاد داریم شما یه چیز بالاتری هستید. محتملون لعلم کن، معنی میکنم نمیتونیم امشب بحث بکنیم، این خیلی بحث میبرد که میفرمان به راحتی کسی نمیتونه علم ما را و حدیث ما را حمل کنه. حمل کردن یه چیزی بالاتره. و انما امرنا صعب مستصعب لا یحتمل، و فرمان امر ما یه چیز غیر قابل اسبا که نشد رامش کنی. میفرماد امرنا صعب مستصعب، امر ما مثل یه اسبیه که اصلا رام نمیشه، دست کسی نمیاد. حالا اینجا همینه، لا یحتمله، حمل نمیتونه بکند اون رو الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه، الا پیامبر مقربی باشه و ملک مقربی باشه و پیامبر مرسلی باشه و بنده‌ای که بتونه امتحان خوب داده باشه. اینجا شما اقرار میکنید فدادون بشم، ما تونستیم امر شما رو حمل کنیم. یعنی به جایی رسیدیم، جمع بحث انشاءالله کمک میکنه، به جایی رسیدیم که میتونیم بگیم آقا شما بدون اینکه ما همه چیز شما رو سر در بیاریم تسلیم همه دستورات شما بشیم. خدایا به حقیقت اولیا نحوه تحقق ولایت اونها بر جان ما را خودت سهل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.